باید به فکر چیزی باشیم که بیارزه. خب اجازه هست؟ محضر با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این یکی دو جلسه در بخش سوم مباحث هوش مصنوعی صحبت کردیم و اون این که بله بخش اول تبیین تفاوت هوش اشراق محور با پایه محور و تبیین و ارائه اون مشخصه های اصلی که امتیاز انسان دارای ارتباط و بلکه حبوط از عالم بالاست با هوش پایه محوری که در ماشین ظهور میکنه. این بخش اول بود. بخش دوم باز تبیین خود هوش پایه محور بود و مبادیش که روشن کردن و شناسایی موضوع احکام فقهی بود. این بخش دوم بود و بخش سوم هم خود احکام فقهی و حقوقی هوش پایه محور که بحث ما بود. حالا ما تو بخش سوم بودیم یکی دو جلسه و آقا هم تو ذیل جلسه 38 مطالبی ارسال کرده بود، هست خواستید تو بعد که یه ذیل جلسه 38 اونجا گذاشتن سوالات و مطالبی هست. اگر عرض بخوام بکنم خلاصه این مسیری که دو سه جلسه شد، به جلسه قبلم من خلاصه شا عرض کردم، فقط ارائه جلیل نظر بود. ارائه جلیل نظر بود. حالا تا دقیقش ها برسیم. در این محدوده اصل بیان حکم فقهی انواع هوشی که میتونه باشه، عرض کردم که ما چند تا مسئله فقهی، اول به عنوان یک فکر کلی استحسانی عرض کردم، نظر استحسانی در جلیل نظر. اینم که میگم استحسانی برای اینکه برخورد ما با او برخورد حسن ظن نباشه، برخورد نقد باشه، برخورد این باشه که باید خیلی روش کار بشه، ولی خب بحث علمی همینه دیگه. سلام علیکم. این جلیل نظرش. آقا گفتن ضابطه نداره. خب بله، بعدش هم دقیق نظر مطرح میشه، نهایتش هم استناد و اعتبار و معتبر بودنش. اونایی که جلسه قبل عرض کردم فهرست بار اینه، عرض کردم که شارع مقدس در وقتی میخواد تقنین بکنه و احکام موضوعات را بیان کنه در انشاء حکم و مراحل بعدی مدیریت امتثال، همه اینا اکثر طرق را میره. این یه مطلب بود. معلوم هم که ما که میگیم اکثر، نه یعنی کوتاه‌تر هندسی یا کوتاه‌تر اجرایی، اجرایی هر جور شد، کسی مالش بشه، کسی میره بگیره میگه بده، میگه نمیدم، میگه مال منه، میگه نمیدم. و کوتاه‌ترین راه اینه که بکوشدش و برداره بره. اینجور اکثر منظور ما نیه، معلومه. بله اکثر آقا تا بگن اصلا، یعنی متین ترین، صالح ترین، ایمن ترین، بله متین ترین، صالح، اینا منظور اکثر اینه دیگه. خب این یکی اکثر و طرق، احکم و طرق. بله حالا احکم را با اون مقصودی حکیمانه ترین راه مانعی نداره. اون اکثری که ما میخوایم بگیم، اون احکم اون لحاظش را نمیگه. ما میخوایم بگیم که گاهی راه ها حکیمانه تر اینه که مثلا طولانی تر را بریم، درست شد؟ اما حکمت تقنین غیر از احکمیت انشاءه، ولذا میگیم اکثر. اکثر یعنی ما میخوایم توی تقنین فقط حکمت را ملاحظه نکنیم، راه هم رو کوتاه کنیم. لذا ما های اکثر میگیم، حالا بعد تفاوتاش سر جاش معلوم میشه. الان من مشکلی ندارم، مقصود شما در احکام واضحه. خب این فعلا در جلیل نظر اکثر و طرق برای تقنیم. بعد رفتیم مرحله بعدی، اون چه که در ما نحن فی محور کار ما بود استیفاء حق ذوالحق بود. یه کسی که الان صاحب حقه، ما میخوام حقش رو بگیریم بدیم به دستش، اکثر و طرق را اعمال میکنیم در استیفاء حق. این قدم دوم. فرمودن که خب اکثر و طرق اینه که چکار کنیم برای استیفاء حق. گفتن بریم سراغ مقصر بگردیم، یک. سراغ موجد کار بگردیم، دو. سراغ کسی بگردیم که این مستند به اوه، که شاید یه حد فاصله ثالثی بود بین محض ایجاد و محض تقصیر، مستند. باز رفتیم جلوتر، رفتیم سراغ تعاقب ایدی و قرار و استقرار زمان، که در اونجا باز یه چیزی پیدا شد که نه محض ایجاد بود، نه محض تقصیر بود، نه محض استناد بود. قرار زمان در چی بود؟ در اون کسی بود که تلف المال و انده، که ولو تقصیرم فرض بگیریم نباشه. اینم یه فرض بود که آمدیم. نکته بعدی که آقا در کلاماتشون نیامده، من جلسه قبل تأکید کردم، اختیار مالک بود. اختیار مالک یه عنصری بود متفاوت از قرار و استقرار. جلسه قبل تأکید کردم، یعنی این رو بابا در نظر بگیریم. به عبارت دیگه، یکی از مؤلفه های اکثریت همین هست که شما قرار زمان بل تلف المال و انده، استقرار زمان بر اون غاصب عدوان، متصرف بالعدوانه، اونم استقرار زمان. اما یکی غیر از قرار و استقرار، اختیار مالک در رجوع بود. یعنی کسی که تو این بینا نه قرار زمان بر او بود نه استقرار زمان بر او بود، اما شارع به مالک اجازه میداد به او مراجعه کنه، محل مراجعه بود. اینم بله، نه قرار فقط به من تلف المال و انده بود، استقرار بر متصرف بالعدوان بود. کسانی بودن اصلا نه قرار زمان بر اونها بود، لذا تو کلام آقام نیامده. من دارم تأکید میکنم، پر رنگ کنم ایشون، تو کلامشون پر رنگ نشده. ذیل جلسه 38 نگاه کنید، ایشون همون قرار را فقط پر رنگ کردن. نه، من جلسه قبل تأکید کردم
قرار و استقرار ایشون داشت، چون جواب بیشتر است. چون توی مقاصدمون تو که من از قدیم یادم استقرار، یادم
نی قرار بود، قرار زمان،
قرار زمان همون استقرار ترجمه میشه.
مانعی نداره، بله،
قرار میفرمایید مقابل استقرار.
بله، عبارات متعددی هم زحمت کشتن در همین باب اومده. یه اصطلاح قبلی نداریم اینجا.
من جلسه
بله دیگه، من عرض کردم که ما فعلا توی این مباحثه قرار داد میکنیم. نظر دو هست؟ مقصود هم اینه، حالا عرض میکنم. قرار زمان من تلف المال و انده، اون کسی که پیش او بوده مال رفت. اینا فقها ها گفتن. بله، یعنی اینجا جاییست که زمان چی میشه؟ اون حالت اولین مراجعه طبیعی را داره، اولین مراجعه طبیعی. مراجعه کردی؟ استقرار زمان به اون متصرف بل عدوانه، یعنی اول جایی که قرار زمان حقوقیه، طبیعی ترین جای زمان حقوقی اونجاست. چرا؟ چون اون متصرف بل عدوان بود. اینم استقرار. بینش کسانی داریم که محل مراجعه ان، اما نه قرار زمان بر اوناست نه استقرار زمان. مثل واسطه های جاهلی که هیچ خبرم نداشتن، درست شد؟ مال دستش آمده فروخته رفته، نه تلف المال و انده، نه متصرف بالعدوان بوده، ولی مالک مختاره به او مراجعه کنه. یکی از مؤلفه های اکثر الطرق بود. اینم تأکید بکنیم روش. حالا من طولش هم ندم. اینم پس اختیار مالک، بله بله، میتواند بگه و قرار بنونه. نه فتوا اینه که مختار، من این تأکید کردم، عرض کردم آقا شما الان دارید میفرمایید، اون آقا هم که ارسال کردن این، نه نگاه کنید ببینید، من آوردم خوندم از جواهر اینا. بله اشارت السبع از چرا اشکال میکرد اشارت السبع؟ اگه قرار، بله بله، اگه قرار و زمان فقط محل مراجعه بود که نمیگفتن ذمه همه مشغوله. اشکال اشارت السبع سر چی بود؟ سر این بود که مالک مختار به همه اینا مراجعه کنه. این نکته است که پررنگ باشه در ذهنتون برای مؤلفه اکثر الطرق. و لذا آقا تو جلسه قبلی که از آقایون فرمودن که خب میره با اونی که دشمنی باش داره، که من عرض کردم مسئله جلوگیری از سوء و استفاده از قانون حرف دیگریه. فعلا اکثر الطرق حرف اولو میزنه تا جلوگیری از سوء استفاده ها بعدن. خب
قرار زمان چه فایده ایده نسبت به مالک؟
قرار زمان طبیعی ترین محل اولین مراجعه است. چرا؟ چون سراغ عین میگیره. لذا عرض کردم شما اگه بگن مختاری بری به واسطه سوم، و حالا که 10 تا واسطه میرید به سوم، میگه شما نی که من نمیدونم فروختم رفت. ببینید طبیعی نیست. چرا؟ چون طبیعی ترین جای اونه که عین فیده. چرا؟ چون طبیعی ترین راه استیفا اخذ خود عینه. عین را کجا میرید استیفا میکنید؟ اونی که پیششه. حالا میرید پیشش میگه تلف شده، میگه خب باید تو بدی. پس قرار زمان بر اون کسی است که طبیعی ترین راه استیفا که استیفا عینه نزد او محقق میشه. نزد او اگه تلف واقع شده ما اونا میگیریم، میشه میگیم عین پیش تو بود، نزد تلف شد بده. روشن شد مقصود؟ این میشه قرار زمان به نحو طبیعی. استقرار هم که اون بود، اما اشتغال ذمه و اختیار مالک در رجوع به هر کدوم اینا میخواد، اونم یه چیز ثابت است در فقه. من که عرض نمی کنم اینا. خب اینم قرار زمان. حالا بریم بحثایی که داریم مرور هنون میکنیم سریع اینشان. این مسئله اختیار مال. مسئله دیگه برای از مؤلفه های اکثر و طرق و ایمن ترین طرق، مسئله تعلق به عین بود. یعنی ورای این که زمم عقلا ملا چی بشه؟ مشغول بشه، عین متعلق حق میشه. چرا؟ به خاطر اکثر الطرق. به خاطر این که وقتی ما میخواستیم استیفای حق مالک بکنیم، اکثر الطرق برای استیفای او در مواردی، اکثر به معنا ایمن، احکم به تعبیر آقا، به تعبیر آقا اصله، اینه که زمان به چی میشه؟ به این که تعلق به عین بگیره. این خیلی راحت تر گرو قرار میگیره و استیفاء حق مالک به او میشه تا اینکه به ذمه باشه. ذمه میره حالا تا برفت، اما وقتی حق رهانه است این را میره میفروشه. وقتی حق جنایه است به تعلق به رقبه میگیره، عبد مالک میشه. یا تعلق خمس به عینه، عین موجوده، میگه من پول ندارم بدم، میگم خب یک پنجمش مستحقین با تو شریکن، ملاحظه کرده؟ این خیلی رو، اینم پس تعلق حق به این. نکته بعدی که رسیدیم چه بود؟ تعلق حق به این رقبه، نه به این مملوکه مطلق. در حق الرهانه، در حق الخمس، حق الزکا، اونا چه بود؟ تعلق حق بود به این مملوکه مطلق. اما تعلق حق به رقبه یه نوع خاصی از تعلق حق بود که عبد میزانش بود. درست شد؟ اینم حالا الان بس، حالا رسیدیم به ابتدای بحث امروز.
رقبه یعنی اون بحث مختص به عبید و امام؟
بله دیگه، رقبه اینه دیگه، فک و رقبه. رقبه اصطلاح قدیمی، تفسیری، فقهی، شرعی، عرفی بحث به اینه. چون بحث ما به عمر، من به اونجا کشوندم دیگه بحث را، روالی که ما رفتیم جلو. خب حالا از اینجا الان مباحث امروز آغاز میشه. ببینید این مسیری که الان من مؤلفه ها رو گفتم برای اکثر طرق و این مسائل فقهی رو حاضر کردیم، اینها در نظر جلیل مطالب فقهی روشنه. و اگرم تلفیق بخوام بکنیم اینا را به هم دیگه مربوط کنیم، مربوط کردنش هم فعلا با دید نقادی سوءظن بهش نگاه میکنیم، همینجوری نریم جلو. نظر جلیل استحسانی به همه اینا. خب سوالی که آقا مطرح کردم و منم خودم گفتم دنبالش هستیم اینه که باید به همه این مؤلفه های نظر دقیق هم بکنیم. نظر دقیق یعنی چی؟ یعنی ضابطه ارائه بدیم. اکثر طرق ضابطه میخواد. عرض کنم که تعلق حق به این ضابطه میخواد. کجا؟ های موارد تو فقه ذکر شده. وقتی گسترده شد بحث، هر کجا دلمون رسید و عشقمون کشید بگیم اینجا تعلق به این میگیره، معنا نداره. یا بگیم استیفاء حق لازم است، هر کجا خواست، خیلی جا حدره. ما باید ضابطه ارائه بدیم کجا استیفاء حق الان منجزه، اکثر طرق ضابطش چیه، تعلق حق به این کجاست ضابطه است، و سایر موارد. هم تعلق حق به رقبه میزان میخواد. اینا رو ما، اینم نظر دقیق به همین هاست. بعد از این مرحله، مرحله سوم که پایان کاره، پیدا کردن مستندات دقیق قابل استناد در محافل فقهی برای مستند کردن که ما این حرفی را که زدیم که فعلا داشتیم رو فکر بود به شارع نسبت بدیم، بتونیم اینا را با دلیل شرعی به شارع. این مرحله سوم است که مهم. خب و ملاحظه بکنید این حرف ما با پیش داوری تفاوت دارد. اینا من تأکید لازم نیم حضر شما، ولی خب تأکید است، از باب تذکر و یاداوری است که عینک هایی که افراد میزنن برای نگاه به ادله دو جوره. عینک هایی به تعبیر حالا یا مفسر محور، عینک هایی مؤلف محور. ما مؤلف محور میخوام بریم. گاهی یک کسی یه عینک میزنه، عینک پیشفرض، از اول یه پیشفرضی داره میخواد اونو ثابت کنه، میره دنبال آیات و روایات و هر جوریه یه به اندک مناسبتی اون مقصود خودش رو تطبیق میده بر آیات و روایات، میچسبونه به اونا. خب این که اصلا مقصود ما نی، این کار حرام است، نقطه آغازش حرامه که اول یه عینکی بزنه پیشفرضی داشته باشه، هرچی هوای خودشه بخواد بره با زور بچسبونه به آیات روایات، این کار که غلطه. پس من که گفتم ما اینا را به عنوان مستحسنات با سوء نظر بهش نگاه میکنیم، برای همین بود که اول پیشفرض درست نکنیم، بخواد با زور بریم از آیات روایات دراریم. ما فعلا داریم بحث ثبوتی میکنیم، بحث ثبوتی را به عنوان احتمال ثبوتی سر برسونیم. این بحث ثبوتی بعداً اینه که مؤلف محور به چشم میزنیم، یعنی میریم سراغ آیات و روایات، نه اینکه بچسبونیم با زور. اول میبینیم مقصود در عرف عقلا از این آیه و از این روایت چیه، اگر تونست داله بر اون چیزی که ما ثبوتی سر رسوندیم باشه انتخابش میکنیم. درست شد؟ پس در گام سوم عینکی میزنیم. این عینک، عینک تحمیل بر ادله شرعیه نیست، تحمیل خیلی تفاوت داره. ما نمیخوام اگه یه بحثی صاف شد بریم تحمیل کنیم، اصلا اینا نمیخوام. ما میخوام اگه یه بحثی صاف شد ثبوتیش، بریم ببینیم آیا دلیلی از ناحیه مقصود شارع بر این هست یا نه، به نحوی که ما این نظر رو به شارع مستند کنیم. بگید خب پس چه کار داشتی به این بحثا؟ ببینید این بحثا بلا ریب محمد عینک زدن، اینا نمیتونیم انکار. هر که یه عینکی زد و به ادله نگاه کرد که متهم نیست که. عینک چه؟ عینک تحقیق با عینک تحمیل خیلی فرق داره. شما یه وقته عینک میزنید که برید یه مناسبتی تحمیل کنید برای سوء استفاده کنید، حمالون ذو وجوه که حضرت فرمودن، با اینکه نه عینک به معنا یعنی یه بحثی برای قبلی ها مطرح نبود، الان برای شما مطرح شده، با این عینک به آیات رو نگاه میکنید تا ببینید شارع چی پاسخ به شما میده. این عینک عینک خوبیه که عینک تحقیقه، نه عینک تحمیل. موضوعی برای دیگران اصلا مطرح نبود. من مکرر عرض کردم مثلا محیط زیست. خب تو شما بگی کدوم کتاب فقه است محیط زیست؟ خب کتاب محیط زیست که ما نداریم تو فقه، این عنوان فقها با این نگاه کرد. اما شما میتونید این عینک رو به چشم بزنید، برید نه تحمیل بر جمع وری اون چیزایی که واقعا عرف اقلا که نگاه میکنن میگن نظر شارع اینه، نه اینکه شما نظر دو این بوده به اون چسبوندید. ملاحظه کرد، بنابراین کسی نگه که خب شما الان با این عینک برید سراغ ادله این متهم هستید. نه، اگر عینک درست باشه، عینک تحقیق باشه، متهم نیست. خب حالا با این مراحل ما تو مرحله کجا هستیم؟ فعلا دومی هستیم. دومی کدوم بود؟ نگاه به این نظرهای جلیل با تدقیق. میخوام ضابطه ارائه بدیم، اکثر و طرق چیه و امثال اینا. ضابطه ها تو بحث ما امروز، بحث ما سر همون نگاه دقیق کردن به حرفایی که زدیم. خب اگه ما گفتیم اکثر و طرق استیفاء حقه، ما ضابطه میخواد استیفاء حق. اول قدمی که میخوام برای استیفاء حق ضابطه بدیم اونجاییست که حدرها را برسیم. چطور شد یه جای شارع میگه حدرون؟ یعنی مال مسلمان رفته ولی کسی ضامن نیست. خب پس صرف استیفاء حق گفتید که مال محترمه، مال محترمه، بله اما حدرم داریم که چون حدر داریم باید ضابطه ارائه بدیم. مطلب دیگه گفتیم که در جاهای تعلق به عین میگیره برای ایمن قرار دادن، برای اکثریتتون ضابطه داره. همینجور بگید تعلق به عین میگیره. خب در حق رقبه دلیل داریم روشنه، در حق الرهانه داریم روشنه، در خود زکات و خمس بحث هست بین فقها، ما فتوا داریم به این که خود زکات و خمس به چی تعلق میگیره؟ به ذمه تعلق میگیره. فتوا دارد ولی شاد نادره. مشهور گفتن خمس و زکات تعلقش به چیه؟ به عینه. مثلا مشهور، خیلی جالبه، مشهور در تعلق زکات به زکات مال، اونجا میگن تعلق به ذمه میگیره نه به عین. مرحوم سید تو عروه دارن که اقوا این است که در زکات مال هم که زکات مستحبه دیگه، 5-6 مورده که زکات مستحبه، و موارد بیشترش هم از چیزهای خیلی جالب. ببینید چقدر مباحث حقوقی فقه برخوردار از غنا ادا. ملکیت استحبابیه مثلا، اول خیلی مبهمه آخه یا مالک هست یا نیست. اون مالک هست استحبابن. این تو فقه این ایده های لطیف بلند مطرحه. خواستیدم اینا رو من آدرس ها رو میگم منظر رفته نگاه کنید. مستمسک یکی از جلدهای خیلی خوب مستمسک جلد نهمه، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در همین صفحه 21 ابتدای کتاب همین ملکیت استحبابیه را یه اشاره قشنگی بهش میکنم. منم فقط با فقط گفتن آدرس رد میشن. فرمودن که وقتی که زکات مال برای سبی مستحب تعلق نمیگیره، درسته؟ ولو لم یعد الولی، اگر ولی ادا نکرد الا ان بلغ المولا علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب به نسبت الیه. چه سالب. بعد آقای حکیم که میخواد توضیح بدن خیلی زیبا میگن لا مانع عقلا، ببینید یعنی وجه ثبوتی، دلیل اثباتی هم براش میاریم. لا مانع عقلا من ملک الفقیر، مالکیت عمومی، جزء من المال به نحو یستحب دفعه الی. مالک بوده دا، اما مالکیه که بعدا خود مولا علی استحباب داره بهش بده. الان طول میکشه، باید مراجعه کنید اینا منزلو، چون من میخوام چیزایی که بگم میمونه. من فقط اشاره میکنم اینا به عهده خودتون، یعنی چند لحظه دیگه مونده همه بحثم، الان خیلی دیگه میخوام آدرس بدم. این یکیشه. صفحات دیگه یادداشت کنید. صفحه عرض کنم که 100 تو همین جلد 180 و حدود 12 صفحه آقای حکیم بحث کردن، بحث‌های آلالعال نسبت به مبحث امروز ما و جلسه قبل. 180 عرض کنم که چند شو 175 شروع میشه تا 187، 12 صفحه میشه دیگه، بله 13 صفحه حدودا. بحث‌های بسیار عالی دارن در انواع تعلق به عین و مسائلی که فرمودن، و همچنین صفحه 554 تا 559 که اونجا 5 صفحه در خمس باز تکمیل این مباحثه. و بحث جالبم در صفحه 204 دارن، همینی که آقا الان خواستن، 204 اینجور بحثی را دارن. ببینید سید فرمودن والاقوا تعلقها بالعین، خلاف مشهور سید فتوا دادن، خلاف مشهور. مشهور چیه؟ آقای حکیم فرمودن المشهور کما ان جماعه ان الزکات فی المقام، یعنی زکات مستحبی مال و تجاره، نم زکات واجب. چیه؟ ان الزکات تتعلق بالقیمه لا بالعین. سید فرمودن الاقوا تتعلق بالعین. اینا برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه همینطوری که تعلق به عین میزان و ضابطه ما دنبالش هستیم پیدا کنیم، ادله اثبات یه هم فقها درش چیه؟ جور و واجور استنباط کردن. بنابراین از اختلاف نظر این بزرگان مجتهدین میتونیم خیلی خوب استیاد ضابطه کنیم. روشن منظور من؟ اینا رو باید بریم مراجعه کنید، بحث های سنگین پرفایده در تمام فقه، اینا رو استیاد ضابطه کن. بنابراین ما الان دنبال چی هستیم؟ اینا ببینیم ضابطه داره یا نداره. کجا بگیم تعلق بالعین؟ استظهار از دلیل کردیم، بسیار خوب، اون دلیل رو میریم مراجعه میکنیم. اون دلیل مشتمل است بر چی؟ بر مناطهای ظریفی که اون ضابطه رو به دست ما میده. آخر کار به شارع نسبت میدیم، نه اینکه از یه استحسان محضی چه کرده باشیم، شروع کرده باشیم و پایان. لذا این جلد این در سه بخشش انشاءالله این چند صفحه مراجعه میکنید، میبینید این مطالب خوبی که در این ضابطه، دست آوردن ضابطه ما را کمک میکنه. خب تا چی؟ تا برسیم نظر دقیق، حالا رسیدیم به عنوان ایدا در تعلق حق به عین، اونم به رقبه، از نوع خاصی که بحث ماه، تعلق حق به رقبه که دقیقا مربوط میشه به بحث ما، اونجا ضابطه چیه؟ یعنی چجوری شده که در حق الجنایه مواردی داریم حدره، مواردی داریم لا تتعلق بالعین، مواردی داریم تتعلق بالعین، درست شد؟ ضابطه چیه؟ من عرض کردم موارد حدر اصلا کلن استیفا میره کنار، مواردی هست استیفا هست ولی تعلق به این نمیگیره. کجا بود؟ یه موردش قتل خطایی عبد، اونجا که تعلق بار به رقبه، اون به رقبه هست، تعلق میگیره به ذمه، به این تعلق نمیگیره ولی استیفا حق ثابت. دو موردش ها آقایون جلسه قبل فرمودن، یکی شاید من عرض کردم
نقض اقصر طرق
بود، بله
خطایی محض گفتیم که اصلا
دنبال ذمه مالک مشغول نمیشه، ذمه رقبه میشه، یکی بود. یکی دیگه که بیشتر امس به بحث ما بود جنایت الحیوان بود، حیوان یک کسی گاوی را رها کرده بچره، درست شد؟ این گاو به ملک کسی صدمه زده، وقتی صدمه زد مالک این صاحب ذمش مشغول میشه یا نه؟ درست شد؟ گفتیم اگر حیوان چموش بوده خب بله باید زفتش بکنی، حفظش بکنی، ضامنه. اما آمدیم حیوان متعارف بود، حیوان معمولی بود، رها کرده رفت مال دیگری را، اینجا چه بگیم؟ اینجا الان محل سوال است دیگه، فتاوا یه چیزه، نصوص یه چیزه. چند تا فرض داریم اینجا، یه فرض حدر، میگیم چون حیوان بود مالک که تقصیر نکرده بود، که چه تقصیری داشت؟ حیوانو چرا رها کردی؟ خب حیوان متعارف بود، همه رها میکنن بره بچره، این گاو و این گوسفندم رها کرده بره بچره، خب هیچ مشکلی او نداشت. مالک حیوان رفت و مال دیگری رو تقصیر کرد، خب از دو حال بیرون نیست، یا اون مالک مال اون تقصیر کاره، خب روشنه گردن خودش، یا او هم هیچ تقصیر نکرده بود، این حیوان اومده صدمه زده، خب چرا مالک این حیوان ضامن باشه؟ درست شد؟ این یکی، پس هر دارست، یعنی مثل این بوده که حیوان خورده مثل اینه که سائقه بزن، فرقی نداره. این یه فرض. یه فرض اینه که بگیم خب علا ای حال حیوان که مالک داره، این بنده خودم که ملکش رفته. مثلا فرض بگیرید کسی یک چیزی را کاشته، درست شد؟ خب گوسفند میخوره میره تمام، همه زحمات او هدره، بگیم خب رفت دیگه، گوسفند او هم که مردم رها میکنن بره چرا؟ همین خیلی ارتکاز موافقه؟
نه.
بله؟
نه.
نیست ارتکاز. ببینید میخوام بگم باید یه ضابطه را بدیم، حدر بی خود نمیتونه به حدره. اگر حیوان سائله کذا بود بله، اگر نه تمام، فوری نمیتونه بگیم تمام، اینجا باید خیلی مهمه در ارائه ضابطه. خب حالا یکی از فروضی که اینجا مطرحه همین میشه که حالا فرض بگیریم که قدر متعقن بریم جلو، حیوان چی بود؟ حیوانی بود که حالت متعارف نداشت و اومد و صدمه زد، مال دیگری از بین برد، میگیم این مالک ضامنه، و این مالک ضامنه ذمه‌اش مشغوله دیگه. بله؟ ذمه‌اش مشغوله چی؟ یعنی شما نمیتونید اجبار کنید که الان از عین این حیوان بده هر پول دیگه، مجبور نمیتونید بکنید، که در خمسه زکات هم نمیتونید مجبور کنید. اصلا قوام تعلقهای به عین به فروض متعدده. در حق الجنای جلسه قبل عرض کردم اگر عبدی عمدن کشت، اختیار با کی بود؟ با مجنون علی بود. اما اگه خطئی کشت، اختیار با کی بود؟ با مالک عبد بود. ببینید در زکات و خمس تعلق به عین میگیره، اما اختیار با کیه؟ با مالکه، با اونی که میخواد زکات بده، میخواد میگه من از مال دیگه میدم. شما نمیتونید اجبار کنید او را از همین مالی که خمس بهش تعلق گرفته داره بده. این چقدر زیباست و فروز داره، گاهی اختیار با کیه؟ خب در اینجا هم صرف این که نتونیم حیوانی که حقی را مالی را از بین برده بگیم مجبورش نتونیم بکنیم از این خود حیوان، منافاتی نداره که ما ادله پیدا کنیم که طبق قاعده اکثر الطرق به معنا آمن الطرق، ایمنترین طرق، درست شد؟ بگیم اینجا هم طبق قاعده فقهی الان وقتی حیوان صدمه زد و فرض گرفته مورد زمانه، درسته؟ حیوان تلف کرد و زمانم اومد، اینا فرض گرفتیم، اینجا مانعی نداره بگیم طبق قاعده اولیه متعلق این حق زمان خود همین حیوانه، بخشی ازش، هر چی پولش میشه. چرا؟ چون این صدمه زده، درسته ملک او بوده اما این صدمه زده، یعنی نظیر حق جنای فرض بگیریم. خب این دلیل داریم و نداریم؟ اگر دلیل روایی و فتوا پیدا نکردیم خب نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. چی را به شارع نسبت بدیم؟ تعلق حق الجنایه حیوان را به عین، کما این که الان در حق و زکات در استحبابی مشهور گفته بودن به قیمت تعلق میگیره نه به این، درسته؟ سید فرمود به این تعلق میگیره، اینجا ما باید دلیل پیدا کنیم. میخوای یه فضای تحقیقی بسیار عالیه، یه مقاله خودش میطلبه که همه ادله رو جمع بری کنه شخص محقق ببینه آیا ما میتونیم ضابطه ارائه بدیم بگیم قاعده اولیه اینه که اول موتن، اول محب، محل، اول مسب ایمن استیفاء مال خود همون جاییست که دسترسی بشه. حیوان طلب کرده، خود حیوان موجوده، میره سراغ مالک میگه بابا من مثلا پیرزن توی خیمه هیچی ندارم جز همین گاو. شاره چه کار میکنه؟ کجا از او بگیره؟ ذمه او خلا برای او ذمه نمیدونن. میگن خب خود این مال که موجوده که، خب خود این مال به صرف خلاف قاعده یا نه اصلا قاعده اینه که الان که این ماله و الان سبب اتلاف شده و فرضم گرفتیم شارع قبول کرده که زمان اینجا ثابته، مسبب تعلق زمان به ذمه اون مالک نی، به عینیست که خودش متلف مال دیگری بود. این گیره خود این، اینا دارم به عنوان فرضای ثبوت عرض میکنم. خب اگر اینجور باشه ما میتونیم یه قاعده ارائه بدیم، فعلا بگیم قاعده اولیه در زمانات تعلق به چیه؟ به عین متلفه، متلف نه ما ذمه. بله
خود رو با ماشین هم مثلا بزنه.
بله جزاکم الله خیر. بله یعنی اگر مالک تو روز هیچی نداره جز این ماشین، خب چه کارش کنیم؟ ذمه هم نداره کاریم، میگیم این ماشین ملکیت داره دیگه. ببینید الان زمان چقدره، به اندازه این اون خسران دیده مشاع میشه تو این ماشین شریک میشه.
اگه فرض کنیم ذمه نداره بس شو قاعده ثانویه دیگه، یعنی اول
ذمه شو نداره.
نه ببینید اونی که من عرض میکنم فضای دارم فضای را باز میکنم که رو طبیعی اقتضاء حقوق و اکثر بریم، نه اونی که معنوس ذهن ماست. اونی که شما میگه درست، حالا ما مسئله جواب میدیم، خیلی هم واضحه، یعنی یه چیزایی مرتکزات مخفی اینجا هست، ما اونا رو میخوام کشف. شما میگید مسئله اینه کسی که ماشین با ماشین یا ماشین زد به دیگری، هیچ حقی به ماشین او تعلق نمیگیره، به ذمه اوست باید بده. خب اینا من حرفی ندارم، صحبت سر اینه که آیا به دقیقه اینجا یه ضوابط لطیفی هم طی شده اینجا یا نه، یعنی تخفیف هایی که شارع داده، تسهیل هایی که کرده، نرم هایی را که تو اجتماع هست امضا کرده، اونا رو باید برسیم غیر از اونیه که الان مقصود منه. من میخوام اینم طبیعی ترین راه چیه، درست شد؟ میگیم این مالک داریم، این مملوکه داریم، یه این مملوکهی متلف شد، نزدیکترین راه استیفا چیه؟ خودشه. ببینید خودشه، الان میگه من هیچی ندارم، ذمه ندارم. خب هیچی الان این کس که این طبیعی ترین محل استیفا، اینو میخوام عرض کنم.
فعلا که با نصب پس کار
نداری. بله دیگه من اینا را تاکید کردم که بعدن دوره ایران نگیر، نظر جلیل رو گفتم، نظر دقیق هم ثبوتی و فرضی داریم میریم جلو تا بعدا مرحله سوم استناد به شارع بدیم. فعلا استناد به شارع نیست، فعلا فروضی محتملات تو به عنوان احتمالات ثبوتی تا بریم بعدا برسیم. چرا بفرمایید؟ چرا ممکنه
اولین مرحله اینه که یه ضابطه برای حد بدیم، بعد بیایم بعد از اینکه از این ضابطه گذشتیم بیایم رو زمان، حالا بگیم اولین مرحله طبیعی ترین مرتبه زمان زمان بینه، اونو مثل اینکه ضابطه ثبوتیش اگرم فرمودیم
نه درست میفهم،
ضابطه ثبوتی برای حد بعد بیایم سراغ زمان.
نه ببینید اینا درسته که این باید بدیم تا حدر نباشه، این در مرحله پیشرفت کاره، نه اون بحثی که منظور منه. ببینید ما میگیم باید برای حدر یه ضابطه و میزان بدیم، درست شد؟ بعد
نه تو
ببینید من یه کلمات را میگم هم روش تأکید میکنم، شما که میفرمایید میبینم این تأکید باید دوباره پر رنگ تر عرض کنم. ببینید عرض کردم الان در این گاو و حیوان که مثال زدم هی تأکید کردم، فرض میگیریم که اون موردیست که جنایت این حیوان حدر نیست، این چرا هی تأکید کردم؟ برای اینکه فرمای شما پیش نیاد. یعنی ما الان بحث الان ما گیر نباشه به اینکه قبلا حتما ضابطه حد را گفته باشیم.
خب آقا این منظور که تو چینش سبوتی اول حد، بعد اینکه حالا هر بله. صفای حق شد ببینیم مثلا اکثر و طرق ملاک هست یا مثلا چیز دیگه ملاکه، بعد آخر سر ببینیم حالا تعلق این اکثر و طرق هست یا نیست. یعنی فهمه اینجوری که انگار بله. چینش منطقیش باید اینجوری باشه.
بله مانه اینا رو مهم اینا.
ولی شما از انتها انگار شروع کردیم از تعلق این بعد بریم بالا.
نه تو عرض کردم بحث ما اونی که مربوط به بحث ما میشه رو ادعایی که من جلسه قبل گفتم خصوص تعلق حق است به رقبه. از اینجا دیگه با گفتم این بحث ما بود و لذا دارم این بحث را اون چیزایی که مربوطه بشه دارم با فرض توضیح میدم، نه با صاف شدن بحث ها که ببینید. ولی
اون گام های قبلی شما هم قدر متیقن که اینجوری هست
بله. مفروض ببینید الان اونا باید برگ ما خیلی کار میبرن بعدا میبینید. من فعلا دارم اون فضای اصلی مثل خونه میخواد بسازید که اول نمیرید یه بخشش را بگیرید اتاق را بسازید ببرید تا بالا، بعد بگید حالا اتاق کامل شد بریم حال را بسازید. اول شما کل ساختمون را پایه فونداسیون یه نقشه کلی بر من این راهی دارم جاهای مختلف اینا دارم عرض میکنم با فرض، یعنی فرض میگیرم که حیوان زامنه اینا فارغیم، نه اینکه بگه اه تو که هنوز ضابطه نداده که حدر کجاست، با نبود ضابطه برای حدر چطور میخوایی این مطال. دارم فرض میگیرم عدم حدر رو، ملاحظه کردید؟ برای اینکه توضیح بدم مقصودم را در اونجایی که مقصود الان ماست که تو همین پنج دقیقه انشاءالله برسم و مطرح کنم برای جلسه.
از کجا میفرمایید که اگه این مالی داشت ابتداعا طبیعی ترین کار اینه که بریم سراغ خود این بگیم آقا مثلا ما در گاویت یا در ماشین شاهن شریک باشیم، حالا رفقا و سردارا میفرمایید که بله
بله نه اصلا همین جمله شما داله بر مطلوب من. شما میگید از کجا بگیم چی؟ اگر مالی داشت. ببینید همین اگر شما دلالت داره بر اکثریتی که من عرض میکنم، یعنی در اکثر دیگه اگر نداره. شما میگید اگر مالی داشت کدومه؟ خود همین اگر داره میگه اگر را بنده یه مال دیگه میکنید، اکثر اینه که این بندی تو کار نباشه. ابتداعاً اونی که نقده موجوده اکثر خود این مملوکه مطلف است. شما میگه خب اگر مال دیگه داره چرا به این تعلق میگیره؟ هم خود این اگر داره توضیح میده که شما باید برید ببینید مال دیگه داره یا نداره. درست شد داری رای دور میرید. یعنی شما ابتدا به ساکن میگید چی؟ میگید این مملوکه مطلف مطلفه چیزی خودش الان گروه است. این یعنی چی؟ یعنی تعلق حق زمان طبق قاعده طبیعی بدوی به خود این، اینی که الان محل کلام بوده، نقش داشته، به تعبیر حالا یا یک کارکتر بوده در فضای حقوق الان، این فعال بوده، فاکتور برای او صادر شده. ملاحظه میکنه این تعبیراتی که برای این شخص میشه. این شخص این مناسب تن را حالا اون اصل بحث ها جا بندازم. اونی که من ببینید برگردیم به ما نحنفی. در ما نحنفی هوش پایه محور که مبادش هم بحث کردیم میاد یه کار رو انجام میده با تلفیق رباتیک و هوش و همه اینا که لازم هم نمیم اینا تکرار کنم. میاد یک رباتی قتل عمدی انجام میده. قتل عمد از کجا شما میخواد به فقه و حقوق اینا بگه قتل عمد؟ همین سوال ما این بود دیگه، عمد کجا بود؟ این که ذهن نداره، این که روح نداره، این که قصد نداره، که اینا مبادی بود که ما هی دنبالش بود. الان یک رباتی که شما وقتی عرف میبینن میگن یه رباتی بود از آموزش ماشینی استفاده کرده به صورت آموزش نظارت ناشده جلو رفته، کشف الگوریتم هایی کرده با خروجی مطلق، نه با خروجی معین شده، برچسب ها نزدید به ورودی خروجی امثال اینا که آموزش نظارت شده باشه. این یکی از مهمترین بخشای اینا که ما البته عرضم کردم ما رشته ما نیست، بلدم نیستیم، ولی معلومات عمومی که میگن و مطالعه میشه، بخش آموزش ماشین شعب متعددی پیدا کرد و همه اینا رو باید بررسی بکنیم، بعدن تو فقه باید جواب براش بدیم. یکی از اون بخش ماشین شعبش نظارت شده، نظارت ناشده، نیمه نظارت شده. نمیدونم آموزش های تقویتی، تجمیع هوش هام اطلاعات، تجمیع های خیلی مهم ها، الان هر کدوم اینا تجمیع های صرفا محض تراکمی، تجمیع های ترکیبی، شما اینا در تمامش الان داره انجام میشه. من اگر یادتون باشه توضیحش هم دادم، بازم اشاره عرض میکنم. این چیزی که من تو مباحثه فقه عرض کردم محضر دون بینی و بین خودم که میدونم، من اصلا این بحث ها رو ندیده بودم، بحث های هوش مصنوعی تو فضای فقه من به ذهنم آمده بخواد من گفته بودم اغراض و قیام نبود و جهت دهی قیام برای وصول به اغراض که مکرر عرض این همین فرایند با طول و تفصیلی تو همین هوش مصنوعی داره انجام میشه و تو این بخصوص این بخش چیه؟ آموزش ماشین، لرنینگ ماشین، آموزش ماشینی که داره اینا انجام میشه. یعنی اغراض اگر محدودش معین باشه، قشنگ کنترل شده، حامل های ارزش معلوم باشه و فرایند روشنی در جهت دهی باشه، این که رحمكم الله میشه هوش مصنوعی چی نظارت شده. و فرقم داره با اون سیستم خبره، جلسه قبل عرض کردم سیستم خبره که صرفاً چی بود؟ هوشی بود ضعیف مبتنی بر اطلاعات داده شده، این یه چیزه. فرق داره با هوشی که ضعیف نیست، هوش نسبتاً به فضای بحث ما پای محور قویه اما نظارت شده. این تفاوت های ظریف بین اینا بعدن هم میبینیم. خب نظارت، نیمه نظارت، اینا مشکلی نداره. مثلا ما میگیم حتما باید خروجی بحث اخلاقی باشه، معقول باشه. اون ماشین که اینا سرش نمیشه که، خیلی وقتا میگه راهی را ارائه بده، راهی میده معقول نیست اصلا. خب راه های نظارت شده اینه که معین میکنه که خروجی باید چجوری باشه. یعنی در فضای اغراض ما، اغراض ما با برچسب های روشن خودش و حامل های ارزش و جهت دهی ها همه روشنه. این اگر تو این فضا بریم سراغ چه؟ سراغ این که با یک راه نظارت ناشده کشف الگوریتم هایی که اصلا خود اون دهنده هم خبر نداشته، کشف واقع میشه و الگوریتم های نظارت ناشده، یعنی هر جور چیزی. خب این حالا آمدیم تو چنین فضایی که مقدماتش هم طی شده، الان این رفت سرقت مسلحانه کرد با یک راهی که دیگران هم بلد نبودن. اینجا عمد که در فقه میگیم، میگیم قاصد، قتل عمد. عمد و قصد ما اینجا داریم یا نداریم؟ خب نقطه شروعش اینه که نداریم. ما که نمیتونیم یه چیزی را به فقه ببندیم که، در فقه میگیم باید قاصد باشه تا حکم خدا قصاص بیاد. اینجا تو ماشین نداریم ما عمد، ذهن نداره که چه عمدی. پس هیچ. این یه فرض. فرض بعدی که مقدمات شما مقدمات گفته شده بود اینه که چرا قصدی که در حق الجنایه عبد مثلا شار میزان قرار داده برای حق الجنایه با قصدی که یک نائب در حج انجام میده فرق میکنه؟ نائب در حج، نائب در نماز و روزه استجاری روح میخواد، جان میخواد، قصد قربت میخواد، سبقه قدسی و الهی میخواد. لذا یه روبات نمیتونه نائب در حج بشه چون باید قصد قربت کن. اما یه عبدی که میخواد بره قصد کنه کسی را بکشه که بگیم این عبد قصد قتل عمدی انجام داده. این عمد و قصد تو فقه تو حقوق زور اون قصد و عمد طواف و حج رو که نداره، که میبینیم نداره. اونا رو کنیم قصد قربت و قصد عمد نیاز نداریم. چی میخوایم تو قتل عمد؟ میخوایم هدف رو در نظر بگیره، صحت و سقمش رو بسنجه، منافعش رو در نظر بگیره، راه های مختلف را گزینش کنه، از گزینش راه های مختلف به هدف برسه. با گزینش با توجه میره جلو و همین کار رو هوش مصنوعی میکنه تو هوش پای محور. یعنی تمام راه های معقول را میسنجه، الگوریتم ها را موازنه میکنه، خرج و دخلش را به حساب میکنه، میره میرسه. خیلی وقتا الان دیده خیلی بهتر از انسان ها در موارد انجام میده. پس سوال اینه برای جلسه بعد، آیا اون عمدی که در عبد موجوده که گردن عبد میذاریم، میگیم ایها العبد قتلت عمدن فتعلق برقبتک حق الجنایه، آیا میشه اینا گردن یه هوش مصنوعی گذاشت؟ که قتلت چی؟ عمدن، درست شد؟ میشه گذاشت یا نه؟ یعنی موضوع فقهی محقق بشه تا اون وقت بعدا احکامش رو بیاریم. دیهش تفاوت میکنم، دیه قتل عمد در صلحیش، حالا قصاصش بگه دیه قتل عمد تفاوت میکنه، احکام فقهی اینا متفاوت میشه. از سوال اینه انشاءالله برسه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.